بسم الله الرحمن الرحیم. مدرسه تعالی تقدیم می کند. سلسله جلسات با موضوع شرح کتاب رحمت واسعه. جلسه 26.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسات قبلی که برنامه داشتیم و خدمت بزرگوارا بودیم، کتاب رحمت واسعه مرحوم آیت الله العظمی بهجت رو، برخی از بخشهاش رو میخوندیم. عبارات بسیار پرمغز و بسیار دقیقی رو ایشون فرمودن در باب محبت اهل بیت و ولایت اهل بیت. مطالبی که ایشون دارن خیلی مطالب خوبی است. حالا من مقداریشو امروز میخونم و به مناسبت امام عسکری انشالله باز مطالبی رو عرض خواهیم کرد. ایشون فهمان که مرتبه اول در اعتقاد به امامت ائمه علیهم السلام التزام قلبی به وصایت و خلافت ائمه اطهار و سفارش رسول خدا به آنها و تصریح به نامهایشان و نام پدران بزرگوارشان و مرجعیت ایشان است. از کجا میشه فهمید کسی ائمه را قبول داره؟ چون خیلی از ماها به هر حال مسلمان و شیعه شناسنامه‌ای هستیم، همونجوری که در مورد شخصیت‌های تاریخی فقط یه چیزی شنیدیم، مثلا در مورد فردوسی، در مورد اسکندر، در مورد کوروش، و حس خاصی نداریم. تو ذهنمون هست اینجور آدمایی وقتی میگن، خیلی هم مثلا بین چنگیز مغول و چه می‌دونم مثلا فردوسی و شاه عباس صفوی و بین اینا هم تفاوتی خیلی نمی‌بینیم، همه رو می‌شناسیم، این تو ذهنمون هست، اسمشون آشناس. خب خیلی ها شناختشون نسبت به اهل بیت هم همین شکلیه، تازه بعضی ها که حتی به اسم و اینا هم نمیشناسن. یه وقتی ما عتبات مشرف شده بودیم، یه بنده خدایی بود سرهنگ بازنشسته ارتش بود، البته آدم باصفایی بود، حالا نمیخوام بگم که این بنده خدا مثلا آدم بدی بود، تو کربلا نشسته بودیم و میخواستیم بریم سمت کاظمین و سامرا. بعد ایشون من گفت حاج آقا بیا. رفتم کنارش، گفت یه سوال دارم. گفتم بفهم. گفت امام جواد امام چندم بود؟ گفتم امام نهم. گفت بعد امام دهم کی بود؟ گفتم امام هادی. گفت بعد امام یازدهم کی بود؟ گفتم. اون خیلی خوشحال شد بنده خدا، یعنی فهمید که الان میخواد بره زیارت امام چندم، مثلا امام جواد امام نهم، یعنی ائمه رو قبول داشت، علاقه قلبی هم داشت، ولی حتی به اسم هم مثلا نمیشنا. خب گاهی ماها شناختم در درباره اهل بیت اینجوریه. در مورد امام حسن عسکری خیلی از ما در حد یه عالم هم حتی شناخت نداریم، آشنایی نداریم. یعنی مثلا برخی از علمای مشهد و بعضی از شخصیت‌های ایران برام شناخته شده ترن، بعضی مثلا ممکنه شیخ بهایی رو بیشتر بشناسن تا امام حسن عسکری، معروف‌تر باشن. الان اینجوری شده که تو مسجد کوفه قدیم، اون قبر مختار که اون پشت بود، حالا اونا که رفتن میدونن، قبر مختار پشت قبر حضرت مسلمه. بعد البته هم برای خانوما را داره جا داره، هم برای آقایون. بعد چند سال پیش که میرفتی میدی اصلا کسی اون پشت که یه ظریف بود اصلا نمیومد، اگرم میومد همه سوال میکردن، گفتن این قبر کیه؟ میگفتیم مختار. میگفتن مختار کیه؟ از وقتی که این فیلمو ساختن، هم که وارد مسجد کوفه میشن میگن قبر مختار کجاست، بعد میگن که آره قبر مختار، میگن که قبر مسلم ابن عقیل هم اینجاست. حالا خیلی مسلم رو نمیان، میگیم قبر هانی ابن عروه مون روبروه، باز میگن هانی ابن عروه کیه؟ دقت میکنی؟ خب این نشون میده که خیلی ها شناختشون در حد همینه که از تلویزیون و رادیو و توی همین فضاهای عمومی و کلیمون چیزهایی که هست همینقدر شناخت دارن. این البته خیلی بده ها، یعنی ما شناختمون نسبت به اهل بیت اگر همینقدر باشه، معرفتمون همینقدر باشه، این واقعا برای ما نقصه. امام حسن عسکری رو واقعا خیلی ها بین ما نمیشناسند، حتی در حد این که سن حضرت چقدر بوده خیلی ها همینقدر هم نمیدونن که امام حسن عسکری 28 سالشون بوده. در مورد همسران اهل بیت که دیگه هیچ، واقعا غریبن همسران اهل بیت. مثلا نرجس خاتون رو تک و توک کسی بشناسه. حالا مثلا مادر امام رضا بین ما ایرانی ها یکم معروفن، قبرستان بقی وقتی ایرانی ها میرن مثلا به مادر امام رضا ابراز علاقه میکنن، ولی شاید حتی اکثر طلبه های ما هم ندونن که مادر امام رضا اهل کجا بودن. حالا مادر امام زمانم باز یه فیلم سینمایی ساخته شد، شاهزاده روم، یکم باز معروف شدن مادر امام زمانم به اینکه ایشون اروپایی هستن. سامرا مثلا مشرف میشن، نرجس خاتون که خودشون 4 تا قبر داخل ذریح عسکریه، قبر امام هادی و امام عسکری و نرجس خاتون و قبری که پایینه حکیم خاتون، اکثرا نمیشناسن یعنی ایشون کیه. مادران اهل بیت هم مثلا بی بی شهربانو رو میشناسن بخاطر اینکه ایرانی بودن، همینقدر فقط میدونیم. مادر امام رضان بالاخره مادر امام رضان، همینقدر میدونیم. مادران بقیه اهل بیت هم تقریبا نمیشناسیم، یعنی حتی در حد اسم هم نمیدونیم که مادر امام باقر، امام صادق، امام کاظم، باز حتی مادر امام جواد هم نمیشناسیم که میشن همسر امام رضا، فقط مادر امام رضا رو میشناسیم. خیلی خب اینا نشون میده که یعنی در حد اس وقتی نشناسیم خیلی بده دیگه. اینا شخصیت های ویژه‌ای هستند برای ما. چند وقت پیش من جای عرض کردم و برای خیلی جالب بود، گفتم شما میدونستین که مادر امام رضا علیه السلام اهل کجا بودن؟ اکثرا نمیدونستن، یعنی تقریبا هیچ کی نمیدونست. جلسه ای بود، حالا کسی اینجا میدونه مادر امام رضا کجایی بودن؟ بله، مادر امام رضا اهل اسپانیا بودن، کشور اسپانیا، اروپایی بودن. یعنی امام رضا علیه السلام از طریق مادر اسپانیایی میشن، ایشون و حضرت معصومه هر دو مادرشون اسپانیایی بودن، منطقه مرسیه کنار والنسیا میشه اون منطقه است. خب حالا این مثلا شناخت اجمالی کلی از تو همینا نکته در میاد در مورد شخصیت مادران اهل بیت، چقدر اینا شخصیت های ویژه‌ای بودن برای زنهای ما، چقدر میتونن اینا برجسته باشن. برخی عروس هایی که اهل بیت داشتن، مثلا امام صادق علیه السلام یه عروسی داشتن به اسم نفیسه خاتون، ایشون شخصیت بسیار ویژه و برجسته است که قبر ایشون هم مصره. خب اینا شناخت ضعیف ما رو نشون میده نسبت به اهل بیت. کمترین مرحله از شناخت اهل بیت همیناست، یعنی اینکه ما اعتقاد داشته باشیم به امامت اینها، اول بدونیم که اصلا کیان، یعنی اون فرد رو بشناسیم، 12 امام رو لااقل بدونیم که این 12 تا هر کدوم اسمشون چی بوده، ویژگیشون چی بوده، دورهشون چی بوده، کجا بودن، کجا به دنیا اومدن، کجا از دنیا رفتن، و با قلبمونم قبولشون داشته باشیم. اینا رو خلیفه پیغمبر بدونیم، جانشین به حق پیغمبر بدونیم، حرفشون رو بنا داشته باشیم که گوش بدیم. قلبنا، قلبن کسی بنا داره حرف اهل بیت رو گوش بده، میدونه که پیغمبر به اینها سفارش کرده، محبت اینها واجبه، پیغمبر اجر رسالتشون رو فرمودن که الا المودت فی القربا، من از شما هیچ چیزی نمیخوام غیر از این که نسبت به خانواده من محبت داشته باشه، نسبت به این 13 نفر از 14 معصوم نسبت به اینها محبت داشته باشین، بعد از من قبولشون داشته باشین، حرف که میزنن رو گوش بدید. آخرم که پیغمبر فرمودن کتاب الله و اطرت، من شما رو به دو چیز میسپارم، یکی قرآن، یکی اطرت. خب یکی این باور قلبی رو داشته باشه، آقای بهجت میفهمن تصریح به نامهایشان، این اسامی اینا رو بدونه، بدون امام نهم دهم اینا کیان، اسامی رو بدونه، تصریح بکنه، اسم پدرانشون رو بدونه، و اینها رو به عنوان مرجع، یعنی اینکه حرف اینا رو سند میدونه تو زندگی، اونی که براش سنده، اونی که براش ملاکه اینا. خب خیلی چیزا بین ما خیلی مسائل خرافی در میاد، معلوم هم نیست از کجاست، سر و تهش هم معلوم نیست، خیلی وقتا حرفایی که آدم میتونم تو روزه میشنوه. دیشب یکی از دوستان به من میگه که از اهل همین محل، گفت که من اسم دخترم گذاشتم رقیه، انقدر که بقیه بد برخورد کردن خانم من چند بار نشسته گریه کرد، بس که اومدن بهش گفتن که این چه اسمی بود بچه گذاشتی، که بچه همش بلا میبینه، تو سری خور میشه، اینجور میشه. خب اینا نهایت نفهمید دیگه، اگه کسی هم چه حرفی بزنه. گاهی باز آدم میشنه مثلا میگن فلان اسم شون نداره، کدوم اسم؟ اسم زینب، اسم فاطمه. بعد میرن عوض میکنن، اینو میبینیم ما، میرن عوض میکنن. یه آدم جاهلتر از خود این بنده خدا گاهی پیدا میشه، میاد میگه که این اسمش اون نداره، بدبیاری داره، زینب همش بلا دیده، فاطمه چه میدونم جوون مرگ شده، رقیه فلان شده، اینا شون نداره، این اسما رو بردار، از این اسمای چرند بذار خوشبخت میشی. خب اینا مال وقتی که آدم عقلش رو میسپره دسته یه بیعقل‌تر از خودش. درد میکنید؟ خدا آدم که بیعقل، به یه بیعقل‌تر از خودش عقلش رو میسپره. ما عقلمون به کی باید بسپاریم؟ به اهل بیت، به معصوم، عقل کل اینا. این میشه اعتقاد به امامت. معصوم در مورد اسم اهل بیت چی میگه؟ میگه خونه ای که توش فاطمه باشه، علی باشه، اسم پیغمبر باشه، اسم حمزه باشه، این اسامی باشه، برکت تو اون خونه وارد میشه، شیاطین از اون خونه دور میشن، ملائکه وارد میشن، اون خونه روزی چند بار تقدیس میشه توسط ملائکه، تقدیس میشه. این اسامی، اسامی مبارکه. خب حالا یه کسی میخواد بگه آقا ما آریایی هستیم، از اسمای ایرانی قدیم میخوایم بذاریم. آخه نکته جالبش هم به اینه که وقتی میگه حسن و حسین بذار، میگه که این اسما مال 1400 سال پیشه، بعد میره اسمای 6000 سال پیشو میذاره، میگه اینا آریایی، اسمای ایرانی مال 6000 سال پیش قدیمی نیست، ولی اسمای اهل بیت اینا دیگه قدیمیه. و اسم عربی، این عربیه، ولی اسم یونانی مثلا رو بچهش که میذاره هیچ مشکلی نداره، یونان خوبه، کلاس هم داره، ولی اینا همه میشه علامتهای کم عقلی آدمی زاد. آدم وقتی که از معصوم دستش جدا بشه، عقلشو بسپره دست چهار تا، همون تعبیری که عرض کردم، چهار تا بیعقل تر از خودش، وضعیت این شکلی میشه، گرفتار حرفهایی میشه، گرفتار اعتقادات و مسائلی میشه که هیچ ریشه ای نداره، به هیچ جا بند نیست. چقدر بین ماها خرافات رایجه تو مسائل مختلف، عجیب غریب، چون هم عدسه میکنه بین آدم های مذهبی. بعضی وقتا من اینو میبینم بین طلبه ها مثلا، گاهی آدم میبینه یک کاری میخواد انجام میده، یکی عدسه میکنه میشینه، میگه صبر اومد، آدم نمیفهمه واقعا. نعل اصل مثلا تو مغازه ها میزدن و میزنن هنوز اگه دیده باشه، میگن که این مایه برکت، برکت میاره. دعوت میکنیم، این حبته اصلش مال انگلیسی هاست، این انگلیسی ها ساختن نعل اصل. حبته گفتن که بین مسلمان هم یه پیشینه ای داره، برمیگرده به بعد از ماجرای قتل امام حسین علیه السلام. اینایی که امام حسین رو کشتن از باب این که با این اسب‌ها به بدن حضرت تاخته بودن، این نعل اسب براشون ارزشمند شد و اینو به در و دیوار می‌زدن از باب اینکه برکت پیدا بشه. بعد حالا طرف میره سر کار، مغازه پول در میاره که خرج روزه امام حسین کنه، یه نعل اسب هم زده اون بالا برکت بیاره، مثلا برای اینکه چشم نخوره میزنه به تخته. اینم بازی که از خرافاتیه که انگلیسی‌ها بین ما مد کردن. انگلیسی‌ها کلا خیلی آدمای خرافاتیه، از این خرافات ها بینشون زیاد. تو چین هم خرافات، مثلا ما عدد 13 بینمون نحسه، تو چین یا عدد 4 نحسه، مثلا پلاک که میزنن 1 2 3 5، اصلا عدد 4 رو نمیزن. همجور که الان خیلی جاها هتل که میزنن طبقه 13 نداره، طبقه 12، طبقه 14. خب اینا همش میشه این که آدم دستش رو از دست معصوم جدا کرده. کسی امامت اهل بیت رو قبول داره که تو همه مسائل، تو همه شؤون چشمش به اوناست، گوشش به اوناست، فکرش رو دست معصوم سپرده، چون معصوم فکر ما رو بالا میبره، رشد میده، هرچی بقیه فکر ما رو پایین میارن یه چیزی میگن، میگن کار نداشته باشین، چیه تو انجامش بده، بخت فلانی باز نمیشه، اینو بگیر با فلان چیز قاطی کن بریز تو فلان جا. چقدر بازی مسئله بابه و چقدر واقعا اعصاب آدم خرد میشه. هر کی هر جور مشکل برمیخوره ما رو بسته، ما رو سحر میکرد. بله شما رو بستن. کی بسته؟ خود شما. خود شما خودتو بستی. با چی بستی؟ با گناه. این قاعدش. هر کی هر جایی ما اصابکم من مصیبت الا من انفسکم. ای قرآن. هر مصیبتی سرت میاد به خاطر گناهت. ای قرآن. این حرف معصومه. هر گناهی که به آدم میرسه، حتی الخدش فرمود، حتی خراش به دستت بیفته به خاطر گناه. این قاعده و فرمولی که معصوم میده. غیر معصوم چی میگه؟ میگه تو که خوبی، یه حسودی احتمالاً اومده تو رو بسته. پیش این کفبینا و رمالا هم که الا ماشاءالله بازارشون همیشه تو بورسه، میره اونجا میگه یه زن سیاه قد بلندی میبینم تو فامیله، اون چشم شوره. همه هم آخر از اینا تو فامیلشون دارن الحمدلله دیگه، تو همه فامیلا یکی از اینا پیدا میشه، اونم چشم شوره و زده اینو نابود کرده. بعد این بازی دعا میگه برای اینکه اونو نابود کنه. دقت میکنین؟ این بازیایی که تو زندگی های ما هست و شروورایی که باب میشه و همش هم به خاطر اینه که ما اسمن میگیم دنبال معصومی، ولی رسما با معصوم کار نداریم. نمیریم پیش یه عالم سوال بکنیم که آقا این من بلاها که در سرم میاد به خاطر چیه؟ چرا بعضی دنبال اینه که یکی با چشم برزخی نگاه بکنه بگه، با چشم برزخی نگاه بکنه بگه مثلا تو در 5 سالگی فلان جا از کنار فلان رودخونه رد می‌شدی، پات گره به فلان تناب، اینجوری شد. همه دنبال این انباس. نه، پیش یه عالم بره بهش بگه آقا باید ترک گناه کنی، باید بهش بگه که حق الناس تو باید بدی، باید استغفار کنی. آقای بچه‌ها می‌فهمونن که استغفار درمان همین درد و سبت روایت از پیغمبره. الا اخبرکم بدائکم و دوائکم. پیغمبر فهمونن که میخوان بگم دردتون چیه، درمونتون چیه. دائکم الذنوب و دوائکم الاستغفار. دردتون گناه، داروتون هم استغفار. این کلام پیغمبر، این حرف پیغمبر. هر وقت تو زندگی چون دونم بخت آدم بسته شده، بچه دار نمیشه، مصیبت سرش میاد، همین جور دیگه، همین جور بگیرید دیگه. هر جایی که میره برای کاسبی کار خراب میشه، کار برکت نداره، هرچی در میاره دستش نمیمونه. همش به چی برمیگرده؟ به گناه. البته بعضی هم هستن از اولیاء خدا، اونا هم مشکلات هم، اون دیگه جنس مصیبت اونا با جنس ما فهم میکنه. بله امام سجاد هم همه مصیبت دادن تو زندگیشون، هم خاطر گناهه؟ نه، اون جنسش با ما فهم میکنه. جنس ماها مصیبت هایی که سر اون میاد به خاطر گناه. پس بستیم خودمونو. بله خودمونم خودمونو بستیم. دنبال اینه که ببینه کی اینو بسته و کجا و کی بهش حسودی کرده و کی گوشه خونه هم میگرده توی این لای جرز مرزا یه چیزی پیدا میکنه، یه تکی چوبی پیدا میکنه، یه تکی کاغذی پیدا میکنه، آه همین بود، یه اون چیز هست که بعد یه چیزی هم میگیره میپاشه نمیدن به در و دیوار و این ور خونه و اون ور خونه. اینا خیلی رایجه دیگه، اینجور مسائل خرافی. ائمه اومدن ما رو از این مسائل در بیارن، اومدن قاعده بدن دست ما، اومدن فرمول بدن دست ما، اومدن عقل ما رو رشد بدن به این مسائل الکی و خرافی و بی سر و ته کسی کار نداشته باشه، به این چیزا حواسش رو پرت نکنه. بعد میفهمن که این پس مرحله اول بود، ما اهل بیت رو به عنوان مرجع تو زندگیمون قبول داشته باشیم. سند تو زندگی معصومه. وقتی این حرف رو میزنن بگیم آقا این کدوم معصوم رو فرموده؟ وقتی یکی میگه که آقا عدسه کنی صبر اومده، این کی فرموده؟ کدوم معصوم فرموده؟ بله چشم زخم رو داریم، تو روایات همونم فرمودن که چشم زخم امر حقیه، میشه که آدم چشم بکنه. اول اینم بگم که چشم زخم یه مسئله که به ندرت پیش بیاد، تا کتوکی از مسائلی که تو زندگیمون. آقا هر کی هر چیش میشه میگه ما چشم خوردیم، خدا نکنه قبلش هم یکی تعریف کرده باشه، یعنی خونه اینو ساخته، بعد نفر اولی که میاد میگه ماشاءالله چه خونه ای، و بعد آب گرم کن میتره که میگه آ این حواسم باشه که این اصلا دیگه تو خونه ما نیاد، این چشم شور. به 100 تا گناه میفته، سوء زن، تهمت، غیبت، دروغ، 100 تا گناه به خاطر یه توهم، به خاطر یه توهم. اتفاقا برعکس نگاه کن، بگو این قدمش خیر بود، خدا می‌خواست که بلای بزرگتری سر ما بیاره، این که وارد خونه شد، چون مهمون حبیب خداست، خدا اون بلای بزرگتر از ما برداشت، آب گرم کن ترکید. هیچکی اینجوری نگاه نمی‌کنه دیگه. قدیم آخر طلبه‌ها رو سوار ماشین می‌کردن قبل از انقلاب، خیلی طلبه‌ها رو سوار نمی‌کردن، گفتن ما اگه به قول خودشون اگه شیخ سوار کنیم تو راه پنچر میشه، بعد میزد و مثلا طرفم سوار میکرد تو راه هم پنچر میشه، میگرفتن میزدن طلبه رو. یکی رفقای طلبه ما میگفت که یه مسیر رو میرفتیم و ماشین خراب شد، زدیم بغل، میگفت راننده هی میرفت میومد هی به من چپ چپ نگاه میکرد. و آخر من عصبانی شدم، گفتم بنده خدا برو، به خاطر اینم ماشاءالله آدم سرزمونداری بود، گفتم خدا به خاطر وجود من تو رو از مرگ نجات داد، برو خدا رو شکر کن تو قبول چپ کنی. اینجوری بهش گفتم که اینقدر با ما بد صحبت نکنه. کسی اون بری هم نگاه نمیکنه، یعنی خیرش رو نگاه نمیکنه که آقا این برای ما خیر شد، یه چیز بدتر میشه. به هر حال ما باید برگردیم به اونی که معصومین به ما یاد دادن، معیار تو زندگیمون، سند تو زندگیمون، حجت تو زندگیمون باید کلام امام باشه، کلام معصوم باشه. امام کیه؟ کسی که حرفش برای شما سنده. امام عسکری برای کیا امامن؟ برای اون کسایی که حرف امام عسکری رو باور دارن، تو زندگی بر مبنای حرف امام دارن زندگی میکنن. اگه همه چشم و گوش آدم به همین پیامایی که تو تلگرام میخونه، به همینایی که تو در همسایه میشنوه، به همین حرفایی که اینور اونور میگن، امامش همینا، امام آدم همینا، هر کی هرچی میگه گوش میده. دیدیم ما از اینا دیگه، بابا این مثلا این خانومه با ما آقا اختلاف داره، موی بز سیاه ساعت فلان باید کنده بشه، ساعت فلان با فلان چیز باید قاطی بشه، بعد تو خوراک این بابا ریخته بشه. چیزای آدم میشته واقعا عجیب. فضله گربه مرده باید بگیری نمیدونم قاطی چی کنی بریزی تو خوراک شوهرت. هیچکی هم به این نمیگه بابا دوزار اخلاق داشته باشین جذبت میشه. میگه من که خوبم، از سرش هم زیادم، تمام میگن دیگه، میگه من که خوبم از سرش هم زیادم، این یه کسی بسته اینو که اینجوری شد. نه، گناه یا گناه اونه یا گناه خود شماست، هم در معرض امتحانیم. این فضای مجازی هم که الان اومده ماشاءالله آقا، این چیزی که زیاد میبینم خانوم ترگل مرگله، بعضی وقتا هم که خانومای مذهبی گاهی خیلی به سر و وضع نمیرسن و خیلی به این مسائل توجه ندارن، اونم که تو محل کار و این ور اون ور صد تا ترگل مرگل میبینه، طبیعتاً میلش به این ور کم میشه، بیرش به اون ور بیشتر میشه، حالا میخواد بره با فضله گربه مرده مثلا اینو جذبش بکنه. دقیق میکنین چی میگن؟ این همه قاعده ما دادن اهل بیت برای اینکه ما با هم درست زندگی کنیم، زندگیمون زندگی شادابی باشه، با نشاط باشه. به هیچ کدوم از اینا کار نداره. یکی میاد میگه آقا فلان چیز و فلان چیز قاطی کن. اینا کفران نعمت اهل بیته، کفران نعمت امامه. از نعمت امام انگار داریم ما چشم پوشی میکنیم، پشت میکنیم به نعمت امام. خب مرحله بعد چیه؟ میفهمم که مرحله بعد التزام عملی به مطابقت از آنان است. پس اول شد التزام قلبی، ما قلبا اهل بیت رو پذیرفته باشیم تو این جایگاه. مرحله دوم اینه که در عمل هم داریم، تو رفتار هم اینو نشون میدیم، تو رفتار هم داریم جوری زندگی میکنیم. نه اینکه نماز بخوانیم و آنها و امامت آنان را قبول نداشته باشیم، بلکه باید بدانیم که نماز را به ترتیب دستور آنها باید انجام دهیم. یعنی حتی نمازی هم که میخونیم برای چی میخونیم؟ چون امام به ما گفته، چون پیغمبر به ما گفته. این میشه حرف امام گوش دادن. آن گفتن بابا یه لطیفه است، شاید واقعیت داشته باشه، میگن که این سر ماجرایی با خدا قهر کرد یه بابایی، بعد موقع نماز شد و دلش نمیاد نماز نخونه، چون عادت داشت، اومد پاشد و دستشو گرفت نیت کنه، گفت 4 رکعت نماز ظهر میخونم. خب بعد اگه میخواست بگه به خاطر خدا که دیگه ناجور بود، با خدا قهر کرد، هم میخواست نماز بخونه هم میخواست با خدا قهر بمونه، گفت 4 رکعت نماز ظهر میخونم به هیچ کیم ربط نداره، 4 رکعت میخونم به هیچ کیم ربط نداره. بعضی اینجوریه، نه آدم 4 رکعت نماز میخونه چون امام رضا ما یاد داده، چون امام زمان میخوان، چون اهل بیت اشهد انک قد اقمت الصلاة. وقتی میریم زیارت میگیم ما شهادت میدیم که شما نماز رو به پا داشتید، شما اگه نبودید نمازی نبود، چون شما مایه گذاشتید، زحمت کشیدید، نماز به دست ما رسید، ما نماز میخونیم. این میشه هم نماز خوندن هم تبعیت عملی از امام، هم حق امام رو به جا آوردن، هم قدرشناسی از جایگاه امام. این التزام قلبی بر اصل نماز مقدم است. اصلا این مسئله از خود نماز خوندن برای خدا مهمتره. خیلی جالبه اینی که شما نماز رو به خاطر این بخونی که پیغمبر گفته و امیرالمومنین و ائمه به شما یاد دادن، اینو خدا بیشتر براش ارزش قائله تا خود نماز خوندن شما. برای همینم تو روایت داره که بعضیا هستن کل عمرشون رو بین رکن و مقام، رفتید مکه دیگه، خیلی ها رو رفتن مکه، بین رکن و مقام، مقام ابراهیم، اون چسبیده به کعبه، کسی تمام عمر 80 سال 90 سال 1000 سال بلکه تمام طول تاریخ رو به تعبیر روایت از 10 کله چند میلیارد سال توی چسبیده به کعبه نماز بخونه، فرمود اگر ولایت ما رو نداشته باشه ذره ازش قبول نمیشه. خدا نماز خالی نمیخواد، خدا نمازی رو میخواد که از اهل بیت یاد گرفتی، نماز رو میخواد که به خاطر اهل بیت میخونی. بهشون فهمان که فاسق تارک و صلاح اگر در راه ائمه باشد در راه نجات است. خیلی جمله عجیبی. برعکس کسی که به آنها اعتقاد نداشته باشد و از امامت انحراف داشته باشد هلاک است. گاهی طرف شل نمازه ولی برای امیرالمومنین و امام حسین و اینا ارزش قائل، ابراز علاقه میکنه، این خدا دستش آخر میگیره. ولی انقدرم آدم داریم که نمازشو میخونه مثلا به اهل بیت بی ارادت. یه خانم تازگی پیام دادن گفتن که خانم مؤمن مذهبی زن رشیده و عاقله، پیام دادن که من هر وقت ایام فاطمی و محرم و اینا با شوهرم بیرون میرم این دسته ها و این تکیه ها و سیاهی ها اینا رو میبینه که میبینه به اهل بیت فحش میده، چی کارش کنه؟ واقعا مصیبت سختی هم هست. و تو بنده بهشون گفتم که سعی کنی موقعیتی پیش نیاد، یعنی زمینه رو فراهم نکنی که ایشون توهین کنه. گفت ما هم کاری نداریم، تو خیابون داریم میریم نگاه میکنیم. یا با تحمل کنه دیگه، آسیه هم فرعون رو تحمل کرد، چاره ای نیست که با این فضله و گربه و اینا هم که حل نمیشه که بگیم آقا چهار تا از اینا بده چیز خورش کن. اگه به اینا بود آسیه هم چهار تا چیز میریخ برای فرعون، همسر فرعون برای فرعون میریخ، فرعون هم چیز خور میشد و دیگه شب میخوابی صبح پا میشد میگه اصلا مسلمون شد و زندگی زیر و رو شد. به این حرفا نیست که، اینا توهمات. بالاخره ابتلا آدمه. گاهی آدم بچهش جوریه که با بچه امتحان میشه، گاهی همسر آدم جوریه که با همسر امتحان میشه، گاهی همسایه آدم، یعنی هم بچه خوبه هم همسر خوبه، همسایه ناجوره، گاهی همه اینا خوبه پدر مادر ناجوره، گاهی اینا خوبه همکار ناجوره، همه اینا پیش، نه همش ابتلاه برای ماها دیگه. خدا میخواد ما رو بسازه. پس میفهمن که کسی که محبت به اهل بیت داشته باشه ولی تو نماز کم و کسری داشته باشه، این نسبت به کسی که نمازش ترک نمیشه و نسبت به اهل بیت بی ارادته، اون ترجیح داره، اون آدم ترجیح داره اگرچه نماز بخونه، چون اعتقادش خراب است. این نماز میخونه و نماز بی اعتقاد، اعتقادی پشتش نیست، ایمانی پشتش نیست. این همه آدم الان تو عالم داریم که نماز میخونن، دشمنی امام حسین و دشمنی اهل بیت و دشمنی امیرالمومنین همه اینا هم داره، حج میرن چه میدونم، همه انفاق میکنن. نمازای اول وقت دیدین دیگه توی مکه و مدینه، اون مغازه‌ای که انقدر فاصله داره، من واقعا مثلا عجیب بود. مثلا تو مدینه ما رفتیم مسجد النبی نماز مغرب رو خوندیم و ایرانیایی که میرن نماز مغرب و عشا رو با هم میخونن دیگه که بیان به شام برسن، نماز مغرب و عشا رو خوندیم و اونجا 50 دقیقه فاصله است بین نماز مغرب و عشا، نماز مغرب رو میخونن میرن سر کارشون، دوباره از آن عشا که میگن برمیگردن. اون نماز مغرب و عشا رو خوندیم، اومدیم بیرون بازار اطراف حرم که مثلا 20 دقیقه شاید 10 دقیقه راه بود تا حرم، یه دوربین می‌خواستیم بخریم، رفتیم در مغازه وایسادیم، این فروشنده شروع کرد ما حرف زدن و قیمت‌ها رو گفتن و اینا، صدای اذان از مسجد النبی بلند شد، گو آقا برید بیرون کرکره میخوام بدم پایین. چقدر مقید به نماز اول وقت، از سر اذان عشا مشتری هم داره بیرون میکنه. خب این مفت نمیارزه، چون محبت امیرالمومنین به اهل بیت رو نداره بلکه دشمنیشو داره، اینا اکثر وهابی هستند دیگه، مفت نمیارزه. چقدر ایرانی ها میرن همینا گولشون میزنن، ببین نماز اول اینا رو میگن مسلمون، نه من و تو رو. ایرانی ها میرن به اینا نگاه میکنن. همون بحثی که عرض کردم، کم عقلی مشکلات تا اینجا ها میاد. این هزار سالم که نماز اول وقت بخونه، همه عمرش روزه بگیره، انفاق بکنه، سر سوزنی ازش نمیخرن و نمیارزه، بخاطر اینکه تو قلبش ارادت و اعتقاد به اهل بیت نیست. وای بر کسانی که مدعی قرب به خدا هستن اما ولی او را نمیشناسن. که آقای بهجت میفهمن که بعضی ادعا دارن که به خدا دارن نزدیک میشن. خب اگه شما خدا رو قبول داری، همون خدا عاشق امیرالمومنینه، همون خدا عاشق امام حسین، چجور میشه من به شما ابراز علاقه کنم بعد شما میگی خیلی خوب اینم بچمه، به اینم ابراز علاقه کن، بگم نه من تو رو دوست دارم ولی میزنم تو گوشه، میشه اصلا معنا داره یه کسی به خدا ابراز علاقه کنه بعد خدا عاشق فاطمه زهراست؟ این نسبت به فاطمه زهرا بغض تو دلشه، نسبت به امام حسین بغض تو دلشه، نسبت به... میبینید دیگه الهم پیاده روی اربعین چقدر بعضی لجشون میگیره، میبینن که این جمعیت میرن کربلا و چند متلک میندازن، یا اینا باز میرن هرچی ویروس و هم دارن میارن، این ویروس ها رو این کربلایی ها از کربلا برشن با خودشون آوردن، ماشینای ما رو نمیدونم تو شهر ما میخوایم از این ور بریم اون ور، ماشینا رو برداشتن بردن لب مرز، هر جوری شده میخواد یه جوری نشون بده بابا من یا نطفه مشکل داره یا لقمه مشکل داره، با همین کنایه ها و متلک ها میخواد اینو بگه، چون کسی نسبت به اهل بیت احساس رقابت و لجاجت و عناد و اینا داره که یا لقمهش مشکل داره یا نطفهش یا جفتش، یا جفتش اینا هم با یه حرف ها همینجوره دیگه، این ایش و کنایه ها و متلک ها. یه ماجرا بگم و عرض من تمام. روز شهادت پدر آقامون امام زمان ارواح نافداست و روز یتیمی امام زمان، یکی از علمای یزد که ما خدمت ایشون رسیده بودیم، مرحوم آیت الله سید جواد حیدری رضوان الله علیه، ایشون یه وقتی تو مسجد برخوردار یزد که از مساجد معروف یزده، ایشون هم ماه رمضان که میشد ماه مبارک می اومدن اونجا منبر می رفتن، یه خانومی یه روز اومده بود پای منبر ایشون، این خانوم بچهش داشته می رفته جایی خارج از شهر و اینا، تو راه بچه رو گرفته بودن گروگان برده بودن افغانستان، از اونجا زنگ زده بودن به این خانوم و بچه با مادری صحبت کرده بود و گفته بود که منو اینا دستگیر کردن گروگان گرفتن و انقدر پول میخوان براشون بریزین تا منو آزاد کن. این مادر رفته بود مسجد آیت الله حیدری ظهر ماه رمضان، آیت الله حیدری داشتن سخنرانی میکردن، این خانم از پشت پرده دویده بود و اومده بود خودشو انداخته بود روی منبر با گریه و شیون و اینا، آقا به دادم برس، به فریادم برس، بچه‌مو گرفتن گروگان گرفتن آزاد نمیکنن. آیت الله سید جواد حیدری چشمش باز بود، انسان وارسته ای بود، ایشون با هم لهجه شیرین یزدی فرموده بود که پسر شما به امام زمان بی اعتقاد بوده، برای همین داره چوبشو میخوره. اون خانوم هم رد نکرده بود، اون خانوم گفته بود که پسر ما بی اعتقاد بوده، شما که اعتقاد داری، شما به داد ما برس. حالا پسر بی اعتقاد بوده چی بوده؟ فقط بفرمایید. پسر بی اعتقاد بوده این بوده، نیمه شعبان که میومده تو خیابون مسخره میکرده اینا که ریسه میکشن و شربت میدن و جشن میگیرن، گفته اینا یه مش مثلا آدم های بی عقل، برای یه آدمی که معلوم نیست اصلا هست اصلا نیست برایش جشن میگیرن، اونم شادی میکنن، این بازی ها رو در آیت الله حیدری نگفته بچه چش خورده، الان یا اگه بودن گفته این چش خورده، اینو بستن بچه تو بستن، فرمده بود که بچت به امام زمان بی اعتقاد بوده، داره چوب اینو بخواه. اون خانومه گفته بود که بچه ما بی اعتقاد بوده، شما که اعتقاد دارید. میگه آقای حیدری دست آوردن بالا دعا کردن گفتن خدایا با آبروی امام زمان نجاتش بده. خانومه برمیگرده خونه، بعد میبینه دختر کوچیکش میدوه، میگه مامان تو که نبودی مسجد بودی، داداش زنگ زد. میگه خب چی گفت؟ گفت که هیچی، منو گرفتن دست و پامو از پشت بستن، گفتن که اگه تا فلان موقع پولو نریزید منو میکشن. بعد پسر گفته بود که مامان کجاست، به مامان گوشی رو بده من به مامان اینو بگم. دختر گفته بود که مامان رفته مسجد برخوردار پای منبر آقای حیدری. همون موقع که هیدری دعا کرده بود این بچه این به زبونش اومده بود. امام زمان اینه ها، امام اینه، این بچه این به زبونش اومده بود. به این برادره گفته بود که داداش مگه ما امام زمان نداریم؟ مگه ما امام زمان نداریم؟ به امام زمان توسل کن. حالا اون بچه هم اون پسرم چون توی وضعیت بدی بود دلش شکسته بود، تلفنو که قطع میکنن به اینا میگه که اگه میخوای منو بکشی لااقل منو بزنی زمین، من دو رکعت نماز بخونم. میذاره زمین و وضوع هم نداشته، با همون خاک رو زمین تیمم میکنه و جهت قبله رو هم نمیدونست و نماز استغاثه هم بلد نبوده هیچ. گفته خدای وای میستم همینجور دو رکعت میخونم نماز، توسل به امام زمان. ترس بچه این پسره دلش شکسته بود، دختره که گفته ما امام زمان نداریم دلش شکسته بود. دو رکعت نماز بخونه، میگن تا شب نشده سپاه پاسداران اومده و به اینا حمله کرده بود و اینو نجات داده دست گروگانگیرا. این امام زمان رو باز اینجور تو زندگی ما حاضر و ناظره. لذا تو هر مشکلی تو هر مصیبتی باید به اون متوسل شد. همین ایشون وقتی ما خدمتشون رسیدیم یه عرضی داشتیم، ایشون فهمونه که من یه چیز بیشتر به آزادهشون فهمونه، اومد به ما گفت آقا گفتن که من یه چیز بیشتر بلد نیستم، اونم استغاثه به امام زمان. هر مشکلی دارید، هر گره‌ای دارید، هر مسئله‌ای دارید، توسل به امام زمان شاه کلید. امروز روز یتیمی امام زمانه، امروز دل آقامون امام زمان قصه داره، ما اومدیم به آقا تسلیت بگیم. یا صاحب ازم کسی هم نبود تو سامرا به شما تسلیت بگه. قربت عجیبی داشت امام زمان، در پرده غیبت بود. آقای 5 ساله در بین ائمه ما، اونی که کوچکتر از همه بودن موقع شهادت پدر امام زمان بودن. حالا ما میگیم امام جواد 7 سالشون بود، امام زمان 5 سالشون بود. تک فرزند بودن، نه برادری نه خواهری نه دوستی نه آشنایی. توی منطقه نظامی وقتی امام عسکری به شهادت رسید مثل امروز، گفتن که این خادمایی که به ظاهر خادم حضرت بودن ریختن هر چی صندوق بود به غارت بردن. تازه همه معلوم شد که اینا همه دوز بودن، جاسوس بودن، تو خونه حضرت کار میکردن. عموی امام زمان جعفر کذاب خودش با حکومت رو هم ریخته بود علیه امام زمان. یه لحظه فقط حضرت تشریف آوردن موقع نماز میت بود که بر پدر نماز خوندن، نه کسی اومد به امام زمان تسلیت بگه، نه کسی حضرت رو دید، نه کسی دستی با حضرت داد، نه کسی اشکی از حضرت پاک کرد. آقای ما تک و تنها امام زمان ما امروز پدر رو دفن کردن در نهایت قربت. یا صاحب الزمان آقا جان، جانها به قربان قربت شما، به قربان مظلومیت شما. 12 قرن شما دارید غریبانه و تنها زندگی میکنید، نه هم دمی نه هم نشینی، در کودکی یتیم شدید، تو شهری که شهر غریبه ها بود، تو موقعیتی که دور تا دورتون دشمن بود. واقعا میشه گفت حضرت یه روز خوش به زندگی ندیدن تو این 12 قرنی که گذشته. لحظات آخرم امام عسکری وصیت کردن پسرم به این بیابان ها پناه ببر، به این بیابان ها پناه ببر. لحظات آخر امام عسکری به امام زمان گفتن پسرم تشنه شدم، آتش داره سینه منو میسوزونه، یه لیوان آبی برا من بیار. آبی آوردن امام زمان. لا اله الا الله، آماده اید؟ کیا آمادن عشق بریزن؟ تازه محرم و سفر تمام شده برای آقامون ابا عبدالله حسین. یا امام زمان، شما درسته که در قربت بودید، کودک بودید، پدر شما رو به شهادت رسوندن، درسته کسی نبود اشک شما رو پاک کنه، درسته کسی نبود سر شما رو به دامن بگیره، درسته کسی نبود شما رو در آغوش بگیره تسلیت بده، ولی لااقل کسی به شما تازیانه هم بلند نکرد، لااقل کسی به شما سیلی هم نزد، لااقل کسی شما رو به اسارت هم نبرد، شما رو 40 منزل با سر بریده بابا نبردن. ولی بچه های حسین با رخت اسیری، بدون معجر، با دست بسته، 40 منزل شهر به شهر اینا رو چرخوندن، سر بابا به نیزه بود، اینا رو سنگ زدن، اینا رو هو کردن، اینا رو مسخره کردن. شما به بابا آب دادید لحظات آخر، پدر شما سیراب شد، ولی من یه بچه ای رو سراغ دارم. لا اله الا الله. راوی میگه غروب عاشورا شام عاشورا دیدم یه بچه ای سراسیمه پشت خیمه ها داره میچرخ. تو تاریکی بود، اومدم سمتش، تا اومدم سمتش دستشو بالا آورد به این علامت که نزن. به من گفت دوستی یا دشمنی؟ گفتم دشمن نیستم. تا گفتم دشمن نیستم این بچه گفت آب به همراه داری؟ میگه قمقمه رو در آوردم دادم به این بچه. با خودم گفتم این بچه تشنه است، امروز روز سختی بوده، محاصره بودن چند روز، اما تشنه است، الان آبو میگیره سر میکشه. تا آبو دادم دستش به من گفت فقط بگو ببینم گودی قتلگاه کدوم طرف. گفتم برای چی بچه جا؟ گفت بابا وقتی میرم تشنه. میخوام برم بابامو سیراب کنم. لعنت الله على القوم الظالمين فسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلب. خدایا فرج آقامون امام زمان برسان، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها امام راحل از سایه سر سفره با برکت امام عسکری مهمان بفرما، شب اول قبل امام عسکری فریادمون برسان. دشمنان دین قرآن انقلاب ولایت اگر قابل هدایت نیستن نیست و نابود بفرما، رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما، شر ظالمین به خودشون برگردون، در دنیا زیارت در آخرت شفاعت اهل بیت نصیب ما بفرما، هر چه گفتیم و صلاح ما بود، هر چه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بالنبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.